اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز 3 خرداد گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس، همه شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل و همه کسانی که به گردن ما حق دارند. انشالله روحشون با امیرالمؤمنین محشور باشه. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه امیرالمؤمنین به حکمت 349 رسیدیم. این حکمت، حکمت بلندی است. در چند جلسه انشالله معارف این حکمت محضر شما تقدیم میشه. حضرت در حکمت 349 15 صفت برای انسانهای برجسته، انسانهای والا بیان می کند که این صفات را باید داشته باشیم. اگر داریم تقویت کنیم، اگر داریم تلاش کنیم برای بهبودی، اگر نداریم چسب کنیم، اگر نداریم ایجاد کنیم این صفات را در وجود خودمون. هر صفت رو انشالله می خوانیم و توضیح مربوط به او را عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام: من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. وجود نازنین حضرت در اولین جمله، در اولین وصف فرمودند که کسی که نگاه کند در عیوب نفس خیش، او مشغول می شود عن عیب غیره، از اینکه عیب جویی کند از دیگران. کسی که اشتغالش نفس خودش باشد، کسی که دنبال ترقی و رشد خود باشد، اصلا فرصت پیدا نمی کند که به دیگران بپردازد، کار دیگران رو برانداز کنه، در زندگی و حالات دیگران سرک بکشه. خب همه ما به نوعی عیوبی داریم. اون انسانهای معصومن، انبیا و ائمن که از گناه مبرا هستند. بقیه انسانها حالا جایز الخطا یا ممکن الخطا هستند. احتمال خطا از اونها هست. انسان تا وقتی که خودش عیبی دارد، نقصی دارد، هنوز به اون درجات کمال نرسیده، سزاوار است به خود بپردازد، سزاوار است آنچه که برای رشد خود کافی است را درک کند، توجه کند. سرک کشیدن به کار دیگران درست و شایسته نیست، اصلا فرصت نمیشه. اگر انسان بخواد بپردازه، مشغول بشه، مشغول شدن یعنی اشتغال دائم داشتن. اگر کسی شبان روزش مشغول اصلاح نفس باشد، مشغول برطرف کردن عیوب باشه، فرصت نمی کند که به دیگران بپردازه. این سرک کشیدن ها و فضولی کردن ها و عیب جویی کردن ها نشانه آن است که ما اهل رسیدگی به نفس خودمون نیستیم، اهل محاسبه نیستیم. فرمود: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما اهل بیت نیست کسی که اهل محاسبه نباشه. خب از کجا بفهمم اهل محاسبه هستم یا نه؟ این سرک کشیدن خودش یک معیاره. چون اگر تو مشغول به نفس بودی، مشغول به برطرف کردن عیوب خودت بودی، اصلا فرصت برای پرداختن به کار دیگران پیدا نمی کردی. در خطبه 176 فرمود: توبا، خوش به حال اونهایی که توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. اینا خوش به حال هستن، خوش به حال کسانی که توجه به نفس اونها را باز داشته از توجه به عیوب دیگران. حواسشون به کار خودشونه. اینا متوجه حالات خودن، متوجه برطرف کردن عیوب خودن، نه سرک کشیدن در کار دیگران. در حدیث دیگری هم حضرت فرمود: اعقل الناس من کان به عینهی به عیبهی بصیرا و ان عیب غیرهی ذریرا. عاقل ترین مردم کسی است که حواسش به عیب خودش هست، یعنی در صدد اصلاح و عیوب دیگران را نمیبیند، گویا کور است. من اونقدر خودم عیب دارم که چه فرصتی هست و چه توانی هست که بخوام به عیوب دیگران بپردازم و اونها رو بخوام به روی دیگران بیارم یا در مورد عیوب دیگران دخالتی کنم. عزیزان، آنچه که مهم است پرداختن به عیوب خود است. ما عیب زیاد داریم، بلکه امیرالمؤمنین در حکمت 353 انشالله چند حکمت جلوتر فرمود اکبر العیب ان تعیب ما فیه مثلک، بدترین و زشترین شنیعترین و عیوب آن است که تو خودت مثلش رو داشته باشی، بعد عیب خودت را نبینی، در صدد اصلاح عیب خودت نباشی، عیوب دیگران رو ببینی. این بالاترین عیب است، زشترین عیب است. دیگران یک عیب دارن، تو دو تا عیب داری، هم اصل اون عیب که در وجود تو از همین سرک کشیدن، همین حد و اندازه را مراعات نکردن. بدترین حالت برای مؤمن آن است که خودش عیب داشته باشه، نقص داشته باشه، کاستی های معنوی و اخلاقی داشته باشه، ولی در کار دیگران سرک بکشه. سزاوار است که همه ما دنبال پوشاندن و نادیده گرفتن و عیوب دیگران باشیم. یکی از جملات عجیب امیرالمؤمنین به جناب مالک آن است، به خلاف همه دولت‌های دنیا طلب که اینها دنبال آتو گرفتن از مردمان، دنبال اینن از هر کسی یک نقطه ضعفی پیدا کنن، در لحظه نیاز از همون ضعف استفاده کنن بر علیه او، ساکتش کنن، مغلوب و منکوبش کنن. امیر علیه السلام به مالک فرمود که فالناس عیوبا، مالک مردم همین هان دیگه عیوبی دارن، معصوم که نیستن، اما الوالی احق من سترها، انسانی که مسئول است سزاوارترین افراد است به پوشاندن عیوب. خب والی احق است، غیر والی هم حق دارد، سزاوار است، جا دارد که بپوشاند. ما نه تنها نباید عیوب دیگران را ببینیم، عیوب دیگران را به روی اونها بیاریم، بلکه اصلا به ما گفتن بپوشانید. حالا والی سزاوارترین است، ولی غیر والی هم وظیفه داره، غیر والی هم باید عیوب دیگران را بپوشاند. فلا تکشفن اما غاب عنک منها، مبادا آنچه که مخفی است را آشکار کنی، مبادا آبروی مردم را ببری، مبادا از مردم نقطه ضعف بگیری تا بر علیه اونها استفاده کنی. وظیفه ما از سرمون در کار خودمون باشه، حواسمون به خودمون باشه، بلکه اگر احیانا عیبی هم از دیگران دیدیم عیب را بپوشانیم. نکته ای که در پایان این بخش اول، جمله اول حضرت عرض می کنم، آن که انسان در هر مرتبه ای، در هر مرحله ای از رشد و ترقی باشد، باز هم جا دارد که رشد کند، باز هم پر از عیوب است. عزیزان، فاصله بین هدف، اون چیزی که ما بناس بهش برسیم، اون چیزی که در خطبه متقین فرمود، اون چیزی که حضرت در جای جای نهج البلاغه در مورد مؤمنین و متقین و یاران پیامبر و یاران راستین خود حضرت فرمود، اونا میشن اهداف. کانلی فیما مزا اخون فلا، اون میشه هدف، اون جایی که ما باید برسیم. فاصله بین اون هدفی که داریم و آن چیزی که الان هستیم، این فاصله اسمش عیبه. حضرت فرمود خوش به حال کسی که حواسش به عیوب خودشه، خوش به حال کسی که مشغول است به برطرف کردن عیب. وقتی صحبت از عیب است، فقط گناه و گناه کبیره نیست، یه نفر بگه آقا ما که کار حرامی نکردیم که بخوایم عیبمون رو برطرف کنیم. عیب یعنی فاصله ای که تو الان داری تا اون هدف نهایی، تا رسیدن به خطبه متقین. چقدر ما فاصله داریم در اعتقاداتمون، در رفتارمون، در اعمالمون، در مواجهمون با خلق، در مواجهمون با خدا، خیلی ضعف ها، خیلی نقص ها، اینا عیبن. حضرت فرمود تو در هر جایگاهی هستی باز هم عیوبی داری، مشغول خودت باش. خیال نکنیم عیوب فقط آن عیوبی است که گناه و گناه کبیره باشه. در حکمت 257 فرمود یا کمیل مر اهلک ایروه فی کسب المکارم، کمیل خودت را و زن و بچت را امر کن، شما باید تلاش کنید برای کسب فضائل و مکارم اخلاقی. نه اینکه فقط گناه نمی کنم، گناه نمی کنم که یک مرحله است، اینکه فضائل اخلاقی را کسب کن. فضائل اخلاقی هم که یکی دوتا نیست، بعد انتها ندارد. کرم مگه انتها داره؟ بگی به فلان جا که رسیدم من دیگه انسان کریمیه، هر چه حرکت کنی باز هم جا دارد. ادب مگر تمام شدنیست؟ سخا مگر تمام شدنیست؟ عقلانیت مگر تمام شدنیست؟ حضرت فرمود کمیل زن و بچت را امر کن اینها تلاش کنن برای کسب مکارم. و یدلجو فی حاجت من هو نائم، شبها که شد اردوی جهادی راه بندازید، شبها که شد برید حرکت کنید دم خانه گرفتارها، نیازمندها، کسانی که از ضعف خوابشون برده، کسانی که گرفتارند، خانه نشینند، خانوادگی، برید مشکل اینها رو حل کنید. خب این هم یک مرتبه، درجه از درجاتی است که انسان باید رشد کنه. اگر به اینجا نرسیدیم یعنی عیب داریم. حضرت فرمود تلاش کنید برای برطرف کردن عیوب خودتون. کسی که مشغول عیوب خود باشد اصلا فرصت نمی کند به عیوب دیگران بپردازد. به تعبیر جناب اقبال لاهوری، به ضرب تیشه بشکن بی ستون را، که فرصت اندک و گردون درنگ است. الان که تو فرصت داری، فرصت هم کم است، روزگار هم در حال چرخش است، هر روزی یک رنگی دارد، تو باید این تیشه محکم را برداری، این بی ستون را بکنی، نقش ایجاد کنی. امروز فرصت داری، الان فضایی است که میتوانی کسب مکارم کنی. بعد اقبال میگه حکیمان را در این اندیشه بگذار، شرر از تیشه خیزد یاز سنگ است. میگه حالا این مسئله رو هم برای انسانهای عاقل اندیشمند بگو، بگو وقتی که تیشه به سنگ میخورد جرقه ایجاد میشه. این جرقه ای که ایجاد شد حاصل این تیشه آهنیست یا اون سنگ سخت است؟ کدام یک از این دو باعث ایجاد جرقه میشن؟ هر دو وقتی کنار هم باشن. اگر چوب را به سنگ بزنی جرقه ایجاد میشه، اگر تیشه را به پنبه بزنی جرقه ایجاد میشه. این تیشه سخت با کوه سخت باید ملاقات کنه، جرقه ایجاد بشه. اقبال میگه اگر میخواهید جرقه رشد و ترقی و کمال در وجود شما شکل بگیره، باید سخت پشتکار داشته باشید، مثل تیشه ای که به جنگ کوه می رود. کوه یعنی مشکلات، سختی ها، برطرف کردن رذایل اخلاقی که به این سادگی نیست. کوهیست به نام غضب. حضرت فرمود غضب یک لشکر بزرگ از شیطان است. شما یک تنه باید به جنگ یک لشکر برید، آسان که نیست. بله، ولی اگر کسی خواست جرقه رشد و معنویت در وجود او زده بشه، باید از اینجا شروع کنه. باید اون تیشه محکم اراده پولادین را در مواجهه با این مشکلات به کار بگیره. بعد روشنایی ایجاد میشه، بعد جرقه زده میشه. اولین جمله حضرت من نظر فی عیب نفسهی تقل ان عیب غیره، کسی که مشغول عیوب خودش باشد، که عیوب فقط گناه نیستن، اصلا فرصت نمی کند به کار دیگران بپردازد، در زندگی دیگران دخالت کنه. جمله دوم فرمود و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، کسی که به رزق و روزی الهی رضایت داده باشد، کسی که دلش آرام باشه با آنچه خدا به او داده است، به خاطر از دست داده ها ناراحت نمی شود، به خاطر آنچه از او فوت شد اندوهگین نمی شود. خب فراوانند کسانی که مال دارند، مکنت دارند، جایگاه اجتماعی دارند، پست و مقام دارند، از جهت ظاهری کسانی که از دور اونها رو می بینند میگن اینها خیلی وضعشون خوبه، همه چیز برای اونها فراهمه. ولی همین افراد به صرف از دست دادن یک نعمت، از نعمتهاشون، به صرف از دست دادن بخشی از اموالشون، اینها دنیا سرشون آوار میشه، زندگی بر اونها تلخ میشه، اینها از خدا شکایت میکنن، جلایه میکنن که خدایا چرا از ما گرفتی، چرا ما، مگر ما چه کرده بودیم، مگر ما چه هیزم تری فروخته بودیم. اینها ناراضی اند، اندوهناک اند از اون چیزی که خدا ازشون گرفته، عصبانی میشن. در حالی که اگر راضی به رزق بودن، اگر با آنچه خدا جوابشون داده بود راضی بودن، اصلا افسوس نمی خوردن، ناراحت نمی شدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه رو. در ذیل این جمله من رضی به رزق الله لم یحسن الا ما فاته فرمود لانه یعلم ان ما فاته لم یکن رزقه. انسان مؤمن می داند، یقین دارد آنچه از دست من رفت رزق من نبود. خیلی جمله دقیقی است. رزق ما آن چیزی است که می آید و می ماند، می آید و استفاده می شود، می آید و در خدمت ماست. این میشه رزق. اگر چیزی آمد و رفت تو ناراحتی نداره که رزقت نبوده، بنا نبوده تو استفاده کنی. آمد و رفت، اگر رزق تو بود که می ماند. ما چون همه چیز را رزق خودمان می دانیم، رفتن اونها برامون سخته. ولی امیرالمؤمنین فرمود خب رزق تو نیست که، وقتی رزق تو نبود چه؟ الان هزاران میلیارد تومان پول در جریانه، هیچ کدام از من و شما ناراحت نمیشیم. نمیگیم آقا چرا فلان کامیونی که داخل خیابان میره برای من نیست، مال من نیست دیگه، از کسی بود، رفت رسید به مقصد، پولش رو گرفت، تمام شد. من اینجا رزق خودم نمیدانم، ولی اگر یک پستی را به من پیشنهاد دادن، 4 سباه هم من مسئول شدم، میگم این پست دیگه از منه. نه آقا، رزق تو اینقدر بود دیگه، تمام شد. اگر ما اینها را رزق خودمان ندانیم، فلمخ و یحسن، چرا ناراحت میشی؟ چرا عصبانی میشی؟ چرا در مقابل خدا و رزاقیت او جلایه میکنی؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود کسی که من رضی به رزق الله، کسی که به رزق و روزی خدا اطمینان داشته باشه، رضایت داشته باشه، لم یحزن علی ما فاته، اگر چیزی از دنیا از او گرفته شد ناراحت نمیشه. و این را هم محضر خوبان عرض کنم، گوارایی زندگی به همین رضایت داشتنه. اگر کسی خواست به گوارایی زندگی، به معاش لذت بخش، به عیش زندگی برسه، باید رضایت داشته باشه. در قرر الحکم فرمود ان احن الناس شیئن، اون کسی که زندگی برای او گواراترین و لذت بخشترین است، من کان به ما قسم الله له راضیه. نفرمود پولدارها بهترین زندگی رو دارن، نفرمود مشهورها بهترین زندگی رو دارن، فرمود لذیذترین، بهترین، خوشمزه ترین زندگی برای اون کسی است که به آنچه خدا روزی او کرده راضی است. کم باشه، زیاد باشه، این رزق دائمی باشه یا پس از مدتی از او گرفته بشه، فوت رزق باشه یا رسیدن رزق باشه، راضی است. حضرت فرمود شیرین ترین زندگی برای این هاست. و طرف مقابل کسی که مدام جلایه کنه، از آنچه خدا گرفت ناراضی باشه، این زندگیش پر غمه، زندگیش پر غصه است. امیر علیه السلام در قرر الحکم فرمود آسایش دوگیتی وقت رضای مولاست. اگر ما از خدا راضی باشیم بهترین زندگی رو داریم، آسایش دنیا و آخرت رو داریم، ارض تستره. حضرت فرمود راضی باش تا به راحتی برسی. اگر میخواهید راحتی را درک کنید، راضی باشید، با آنچه دارید راضی و قانع باشید، بهترین زندگی ها برای شماست. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه که این کتاب آمده، جملاتی که سید رضی به هر دلیلی از کلمات حضرت حذف کرده اونها رو آورده. در تمام نهج البلاغه ادامه این جمله دوم یه جملاتی حضرت داره، فرمود من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، اگر کسی به رزق و روزی خدا راضی باشه به خاطر از دست دادنها ناراحت نمیشه، و من رضی به قسم الله لم یأسف علی ما فی ید غیره، و اگر کسی راضی باشد به تقسیم خدا، یعنی خدا را عادل بداند، نمیگه چرا فلانی اینطوره، چرا فلانی بیشتر از من داره، میگه خدا عادل است دیگه، خدا عادلانه تقسیم کرد، سهم من همین بود، دیگران هر چه دارن سهم خودشونه، چرا من تأسف بخورم. و من رضی من الله بالیسیر من الرزق رضی الله منه بالیسیر من العمل، اگر کسی از خدا به همین نعمت کم، به همین روزی کم راضی باشه، خدایا تو اینقدر از ما به اینقدر به ما روزی دادی، اینقدر روزی نصیب ما کردی. خدا میگه همین عبادت کم تو هم مقبوله، همین عبادت مختصر تو هم مقبوله. به اندازه‌ای که به ما روزی دادن از ما مطالبه میکنن. اگر روزی کم بود، اگر از جهت مادی اوضاع بد بود، خدا میگه من همینقدر ازت انتظار دارم. بعد تو یه ذره اگر عبادت رو بیشتر کنی جزء مقربین میشی، چون خدا میگه تو کمم انجام میدادی قبول بود. خوش به حال تو که نماز شب هم میخونی، خوش به حالت روزه مستحبی هم میگیری. من روزی کم به تو داده بودم، ولی تو چقدر خوبی که عبادت های این چنینی هم انجام میدی. این جمله دوم جمله مهمی است. به آنچه خدا روزی ما کرده قانع و راضی باشیم. قانع نبودن انسان را دچار تأسف میکنه، انسان را دچار هم و غم و ناراحتی میکنه. نکته ای که در ذیل این جمله دوم عرض میکنم عزیزان، برخی قصه ها، برخی ناراحتی ها، برخی افسوس خوردن ها مشکل را حل نمی کنند، هیچ مشکل هم ایجاد می کنند. بعضی از ناراحتی ها هست، یه بچه پیش پدر و مادرش اشک می ریزه، ناراحت میشه. خب پدر و مادر مشکلش رو حل می کنند، میگن هر چی تو می خوای. چون او گریه کرد، اینها هم طاقت نداشتن، میگن هر چی تو بگی قبوله. ولی برخی ناراحتی ها و عصبانیت ها مشکل حل نمی کند، بلکه مشکل آفرین است. یکی از مواردی که قصه و ناراحتی مشکل آفرین است اینجاست. خدا چیزی را از تو گرفت، حالا هی تأسف بخور، هی ناراحت شو، هی غم و اندوه، هی گلایه از خدا. آیا آن چیزی که رفته است بر میگردد؟ نه، روزی تو نبود، رفت که رفت. خدا میگه البته، چون غم الکی خوردی، چون ناراحتی بیجا داشتی، من محرومت میکنم، من چیز دیگری را هم ازت میگیرم. حالا که تو راضی نبودی به اون سهم خودت، راضی نبودی به رزق من، یک نعمت دیگر هم از تو گرفته میشه. اگر شاکر باشیم دوتا دوتا به ما میدن، و اگر ناراضی باشیم دوتا دوتا از ما میگیرن. در حدیث قدسی داریم خدای متعال به جناب داوود وحی کرد، مال اولیایی والحمد دنیا. داوود به این مردم بگو، به اولیاء من بگو، به خوبان بگو، شما چرا غم دنیا میخورید؟ شما را چه ارتباطی است به غم دنیا، به کم و زیاد شدن پول؟ ان الحم یذهب حلاوت مناجاتی من قلوبهم. برو به اینها بگو وقتی قصه بیجا خوردید، وقتی قصه دنیا خوردید، وقتی اگر چیزی از شما گرفته شد ناراحت شدید، این قصه حلاوت مناجات با خدا را از شما میگیره. دیگه نماز لذت بخش نیست، دیگه دعا کمیل روح بخش نیست، دیگه دعای ندبه را با یاد حضرت نمیخوانیم. چرا؟ چون تو غم دنیا خوردی. خدا میگه پس برو سراغ همون غم دنیا، من غم دنیا رو در دل زیاد میکنم. ولی اگر تو به قسم خودت، به روزی خودت راضی بودی، خدا میگه حلاوت محبت من، حلاوت ذکر و مناجات من برای توست. بعد تو از جهت مادی شاید ضعیف باشی، ولی آنچه را که تو داریش پادشاهان عالم ندارن. یه یا الله میگی تمام وجودت، یا من ذکره حلو، ای کسی که نام شیرینی است، ای کسی که شیرین ترین شیرینی های عالم به اندازه یک بار نام او رو گفتن لذت بخش نیست. چه کسی این رو میفهمه؟ کسی که در گیر و دار غم دنیا نیفتاده باشه. اگر غم دنیا رو نخوردیم، خدا میگه حلاوت محبت، حلاوت مناجات. و اگر غم دنیا رو خوردیم، هم غم را میخوریم، اون چیز از دستمون رفت، هم خدا میگه لذت مناجات رو از تو خواهم گرفت. در روایتی داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی اهل حرص باشه، اگر کسی دنبال طلب دنیا باشه، اگر کسی برای از دست رفتنها ناراحت بشه، قصه بخوره، به 7 آفت دچار میشه، 7 بلا و مصیبت سرش میاد. فکرون یزر بدنه ولا ینفع. این انسان تمام وقت مشغول است، تمام فکر و ذکرش مشغول دنیاست، هیچ سودی هم براش نداره. مشغله بیجا کی میاد؟ وقتی انسان راضی نباشه. خدای روزی من این بود دیگه، رفت که بره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. رفت که بره، من چرا قصه بخورم؟ آمد الحمدلله، رفت الحمدلله، من ناراحتی ندارم. حضرت فرمود ولی اگر رفت و قصه خوردی این فکر مشغول میشه، فکری که باید در خدمت دین باشد، در خدمت حل مشکل مؤمنین باشد، فکری که باید در خدمت ذکر باشد، مشغول به امور بی ارتباط میشه، مشغول به دنیا میشه. بعد فرمود و هم لا یتم له اقصاها، انسان دچار یه هم و غم و قصه میشه که ته ندارد، انتها ندارد. آدم دنیا طلب، حریص علی دنیا، مگر هم و غمش تمام میشه؟ مگر به فلان مقدار پول برسه دیگه کافیه؟ نه دیگه، هی قصه، هی غم، علی دوام ناراحتی است. هفت مورد است، نمیخونم، فقط خواستم عرض کنم اگر ما به رزق و روزی خدا راضی نباشیم، خدا میگه اون چه که رفت که رفت، ما فاطم ازا، و آنچه هم که داشتی از تو میگیرم، آنچه هم که بنا بود به تو برسه از تو میگیرم، یه غم و قصه ای بهت بدم که تمامی نداشته باشه. 80-90 سال دوید دنبال پول، جون کند برای پول، شب و روز نشد، خب چی شد بعدش؟ هیچی. لذت برد از زندگی؟ نبرد. لذت برد از خانواده، از اطرافیان؟ نه. نسبت به کارگر و زیردست خیری رسون؟ نه. آخرت ساخت؟ نه. پس چه کرد؟ فقط دوید. خدا میگه خودت میخواستی دیگه، دنبال دویدن بودی، بدو تو خسته بشی. ولی اگر کسی مؤمن باشد، با همون مال کم، رزق کم، شیرین زندگی میکند، لذیذ زندگی میکند و آخرت خودش رو هم خواهد ساخت. این هم جمله دوم. ببینید 15 جمله است که هر کدام انصافا آخرت انسان رو میسازه، دنیای انسان رو آباد میکنه. در سومین جمله فرمود و من سل سیف الباقی قتل به. چقدر این جمله عجیب است. کسی که شمشیر ظلم را بکشد، کسی که شمشیر ظلم را از نیام و غلاف خارج کند، قتل به، به سبب همون شمشیر کشته خواهد شد. خیال نکنید اون کسی که ظلم کرد و رفت، تمام شدنی نیست که، ظلم به او بر می گردد. یکی از اصول مسلم غیر قابل خدشه نهج البلاغه آن است، ظلم کردی ظلم می بینی، رفتنی نیست، فرار کردنی نیست. حالا بعضی از آقایون گفتن مقصود آن است که اکثر اوقات انسان اگر ظلم می کند، ظلم را در همین دنیا می بیند. ولی حضرت نگفت اکثر اوقات، فرمود همیشه این گونه است. همیشه یعنی چی؟ یعنی آن چه که شما ظلم کردی سرت میاد، ولی من شاید نبینم، من انسان محدودم، من که از حالات و روحیات اون طرف مقابل با خبر نیستم. حضرت فرمود حتما سرش میاد، اگرچه شما نبینید، اگرچه شما متوجه نشید، ولی ما قلب او رو میگیریم. ظلم کردی ظلم به تو بر میگرده، در همین دنیا هم بر میگرده، حالا آخرت که بر میگردد. و یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم علی الظالم، اون که سر جای خودش، قیامت سختتر و سنگینتر است که سر جای خودش. ولی در همین دنیا هم حضرت فرمود عذاب و مجازات میکشند. اگر کسی من سل سیف الباقی، اگر کسی شمشیر ظلم را کشید، این حتما قتل به، به سبب همین شمشیر ظلم، به سبب همین ظلم خودش از پا در می آید. عزیزان، از هر دستی بدهیم با همون دست پس میگیریم، این قطعی و یقینی است، در این شک نکنید. از هر دستی بدهیم با همون دست پس میگیریم. در تاریخ داریم که ابو مسلم خراسانی کسی بود که خیلی جنایت کرد، حالا به اسم اهل بیت میخواست کاری کنه، میخواست از آبروی اهل بیت مایه بگذاره برای اینکه جایگاه خودش رو تثبیت کنه. اگرچه امام صادق سلام الله علیه به صراحت فرمود تو از ما نیستی، نه این روزگار روزگار ماست، نه تو از ما هستی. ولی ابو مسلم در زیر این نام مقدس اهل بیت میخواست کار خودش رو پیش ببره که امام صادق افشا کرد، بی آبرو کرد او را، خیلی جنایت کرد، نوشتن نزدیک به 600 هزار نفر را کشت، از بین برد، اون هم با یک قتل‌های سخت و فجیع. وقتی که منصور دوانیقی ملعون خواست ابو مسلم را از پادر بیاره، این که بارها گفتیم خداوند ظالمین رو به جان هم میندازه، خداوند از سلطان‌های مستکبر به سبب مستکبرین دیگر انتقام میکشه، یک شخصی مثل ابو مسلم خراسانی باید به دست منصور دوانیقی کشته بشه که اینها هر دو از دشمنان اهل بیتن. اونجا بود که این دو بیت را خوند، زعمت ان الدین لا ينقضی ف فستوف بالکیله ابا مجرمی. منظور دوانیقی به ابو مسلم خراسانی گفت که تو فکر کردی دین ادا نمیشه، فکر کردی کشتی و رفتی، نه اینجا باید جزا پس بدی. ای ابا مجرم، به جایی که بگه ابو مسلم گفت ای ابو مجرم، با همان پیمانه، با همان پیاله‌ای که مرگ را به کام دیگران ریختی، امروز مرگ را به کام تو میریزم، مرگی که سخت‌ترین و تلخ‌ترین باشه. اگر کسی شمشیر ظلم را کشید، به سبب همین شمشیر کشته خواهد شد. یا باز داریم از موارد عجیبی که مرحوم علامه شوشتری موارد متعددی ذکر کرده، یک موردش اینه. در تواریخ داریم که متوکل عباسی وقتی که به حکومت رسید، یک وزیری از دوره‌های قبل باقی مونده بود، محمد ابن عبدالملک. خب شخصیتی بود در دو حکومت، این محمد ابن عبدالملک وزیر بود، جایگاه خاصی داشت. این آقا برای اینکه مخالفان خودش رو سرکوب کنه، یک وسیله شکنجه ساخته بود، یه تنوری درست کرده بود، دور تا دور این تنور آهنی رو میخ زده بود، میخ چسبونده بود. اگر کسی رو میخواست اذیت کنه، داخل این تنور مینداخت، تنوری که هم آتش داشت و داغ بود، هم دور تا دورش میخ بود، نمیشد نشست، نمیشد تکیه داد، میخ تمام اطراف را گرفته بود. وقتی که متوکل عباسی به حکومت رسید، گفت خب من تو رو میخوام مجازاتت کنم، و به همون روشی مجازاتت میکنم که خودت دیگران را مجازات کردی. او را داخل همون تنور کذایی انداخت. اگر شما شمشیر ظلم را کشیدید، این شمشیر بر علیه خود شما هم کار خواهد کرد. نوشتن این آقای وزیر وقتی که داخل تنور افتاد، قلم و کاغذ خواست، گفت من دو تا بیت شعر میخوام برای متوکل بگم. هیست سبیل فمن یوم الایو، آقای متوکل من دیروز ظلم کردم، امروز آمدم داخل همین تنور، و تو هم امروز داری همین بلا رو سر من میاری، فردا خودت دوچار میشه. این مسیر ظلم تا هر وقت ادامه پیدا کند، ظلم به ظالم برمیگردد. اگر کسی شمشیر کشید، خودش با همین شمشیر ظلم از پا در خواهد آمد. خب این رو ما باید متوجه باشیم، این اصل اساسی در مرام امیرالمؤمنین و نهج البلاغه است. ظلم نکنیم تا به ما ظلم نشه، به بچه های مردم ظلم نکنیم تا به بچه های ما ظلم نشه. چاه نکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. این جمله این روایت، این ضرب المثل فارسی چاه مکن بهر کسی، این روایت است. امیر المؤمنین به وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام وصیت کردند، نصیحت کردند که و من حفر بئرن لأخی و قعفیها، کسی که برای برادرش چاه بکند، خودش داخل چاه میفته. چاهکن همیشه ته چاهه، مواظب باشیم ظلم نکنیم تا ظلم به ما برنگرده. خب یک نکته هم ذیل این جمله سوم عرض کنم. عزیزان، کسی که ظلم کند با همون ظلم از پا در می آید. این نظام آفرینش است، این نظام طبیعت است. خدا عالم را طوری خلق کرده، اگر کسی ظلم کند، ظلم به او باز خواهد گشت. هیچ شک و شبهه‌ای در این وجود نداره. در حکمت 240 فرمود این عالم عالم باهوشی است، این عالم عالم فهیمی است، شعور داره. شما نگاه نکن این سنگ است و اون خشت است و اون درخت است، تمام این نظام فهم و شعور داره. یسبح لله ما فی السماوات، هر چه در زمین و آسمان است تسبیح میگه. در حکمت 240 فرمود الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابا، یک آجر قصبی در یک برج، در یک آپارتمان بلند باشه، این آجر خودش ضامن است برای خراب کردن این ساختمان. این خود این آجر یک دلیلی است، یک سند محکم است. این فهم داره، میگه من قصبی ام، من جام اینجا نیست، این برج و بارو باید به هم بریزه، تمام عالم اینطوری است. یا در حکمت 349 که داریم میخونیم فرمود من سل سیف البغ قتلبه، یا در خطبه 143 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رفت برای نماز استسقا، رفت برای نماز باران، بعد فرمود که الا و ان الارض التي تقلكم، این زمینی که شما رو به دوش میکشه، و السماء التي تظلكم، اون آسمانی که سایه بر سر شما انداخته، مطیعتان لربکم، اینا که از شما حرف شنوی ندارن، اینا مطیع خدای شما هستن. اگر تو گناه کنی آسمان نمیبارد، اگر تو گناه کنی زمین معادنش رو میبلعه. این زمین و آسمان آگاهند، با شعورند، از کس دیگری دستور میگیرند. نظام آفرینش نظامی است که اگر من ظلم کنم این ظلم به من باز خواهد گشت. ممکن نیست کسی ظلم کند و قصر در بره. یه جریانی رو نقل میکنم محضر شما، جریان بسیار شنیدنی است. مرحوم سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، مرحوم جزایری در قصص الانبیا نقل کرده. جریان جریان مستحکمی است، جریان قابل تأمل و توجه است. داره که در زمان جناب دانیال نبی، پادشاه ستمگر و ظالمی بود به نام بخت و نصر، که در زبان فارسی هم یک ضرب المثل ها و جملاتی با این شخص، با این پادشاه ظالم وجود داره. خب یه وقتی این پادشاه بر جناب دانیال خشم گرفت، عصبانی شد، نوشتن یک چاهی در یک بیابانی حفر کرد، چاه عمیق، و برای اینکه این پیامبر خدا رو اذیت کنه یک شیر مادر، یک شیر ماده صاحب فرزند رو هم کنار این پیامبر گذاشت. حالا چرا این شیر را انتخاب کرد؟ شاید به خاطر این بود که این شیر هوای بچه هاش رو میکنه و بعد پیامبر خدا رو اذیت میکنه. بالاخره بعد از مدتی که آمدند ببینند چه خبر شده، دیدند این شیر تعرضی به پیامبر نمیکنه، خاک میخورد، خاک میخورد ولی نسبت به پیامبر حرمت نگه میداره. گذشت و گذشت. حالا جریان خیلی مفصله، طولانی، چند صفحه است این ماجرا، من یک بخشی را عرض میکنم. گذشت تا اینکه یه وقتی این حاکم بخت و نز یک خوابی دید. خب خواب رو اومد به معبرین درگاهش گفت، گفتن ما بلد نیستیم. یک نفر گفت من کسی را میشناسم که خواب را میتواند تعبیر کند، و او دانیال نبی است. رفتند و جناب دانیال رو از چاه بیرون آوردند، آمدند که خواب رو بگن. جناب دانیال گفت که نیازی به گفتن خواب نیست، من هم خواب تو را میگویم هم تعبیرش رو میگم. چه بود اون خواب؟ رأیت کأن رأسک من کذا و صدرک من کذا قال ها کذا. گفت که من دیدی، گفت جناب دانیال گفت که شما دیدی سرت مثلا از آهن بود، سینه‌ات از طلا بود، پاهات از فلان آهن بود، آیا این رو دیدی؟ پادشاه گفت بله من همین خواب رو دیدم. شما کجا میدونی؟ شما در بیابان داخل چاه بودی، کسی با شما ارتباط نگرفته بود. گفت من پیامبر خدا هستم. خب حالا تعبیر خواب ما چیست؟ گفت سه روز فرصت داری، بعد از سه روز کار تمام میشه، کشته میشوی به دست یک نفر که حالا از اطرافیان تو هم شاید باشه، یک نفر که حضرت اسم میبره، از فلان قوم و قبیله است. ایشون میگه که این ممکن نیست کسی مرا بکشد، من خانم، قصرم جوریست که در هفت حصار است، یک شهر بزرگ است مثل پوسته پیاز، بعد شهر کوچکتری، شهر کوچکتری، ما این قلعه هفتم هستیم. و بعد دستور داد، گفت که دم دروازه های شهر نگهبان ها بایستن. یک حالتی بود، ما نمیفهمیم این مطلب رو، ولی دستور داد یک پرنده پیر را در کنار دروازه های شهر آویزان کنن که هرگاه شخص غریبه‌ای وارد این منطقه خاص بشه فریاد بکشه. گفت من با چنین تدابیری ممکن نیست کسی بخواد مرا بکشه، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی. بعد هم یک فرزند نداشت بختون نزد، یک فرزند خانده ای داشت، شمشیر دست او داد، گفت ببین تو نزدیکترین افراد به منی، بعد از تو هم همه این حکومت به تو میرسه، اگر کسی خواست احیانا وارد این فضا بشه کارش رو تمام کن. و بعد به جناب دانیال گفت که اگر سه روز گذشت و مشکلی برای من پیش نیامد تو باید به قتل برسی. همین در اثناء این ماجرا بود که همین غلام، همین پسرخانده از ترس، حالا یا اشتباه یا هر چیزی، این آقای بخت و نصر را کشت. آن کسی که دانیال نبی را در چاه انداخته بود، با شیر همسایه کرده بود تا آزار ببیند، همین آقا با شمشیر ظلم خودش کشته خواهد شد. این قانون طبیعت است، این قانونی است که خداوند در این عالم مقدر کرده. در جمله چهارم، حالا فرصت نیست دیگه، وقت میگذره، اگر بخوام جمله چهارم بگم انشالله بقیهش بمانه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.